الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولین و الآخرین. عرض کردیم که بعضی از پیروان بنی امیه برای اینکه آبرویی برای معاویه و یزید درست کنند حدیث جعل کردند و دیشب اشاره کردم به بعضی از حرف هاشون، شاهد بر این که این احادیث کلن مجعول هست اینه که قبلا عرض کردم در ذم معاویه کتابهایی مستقل نوشته شده و احادیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردند در ذم معاویه و پدرش و بنی امیه و اخیراً هم در همین سفر که مشرف بودم کتابی است، هرچند که حجمش کوچک هست اما به سندهای معتبر اکتفا کرده و احادیثی که از نظر علماء قوم سندن معتبر هستند از پیغمبر اکرم و حتی کلماتی از صحابه و علماء در ذم معاویه، این نسخه ای از این کتاب با خودم آوردم از مدینه منور. گذشته از این، اساساً بزرگان حفاظ اهل سنت تصریح دارند بر این که حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و آله که صدور آن حدیث از پیغمبر اکرم ثابت باشد نداریم. حتی بخاری که در کتابش مناقب صحابه را به روایات خودشون یکی یک روایت میکنه، باب و مناقب فلان، باب و مناقب فلان، به معاویه که میرسه میگه باب و ذکر معاویه ابن ابی سفیان، که شراح تصریح میکنن این تغییر تعبیر به علت آن است که فضیلتی منقبتی از پیغمبر اکرم برای معاویه وجود ندارد. شما نگاه کنید به جلد هفتم صفحه 83 از کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری تصریح داره به این معنا و کلمات بعضی از بزرگان را هم نقل میکنه. این از طرفی که سعی اینها برای اینکه آبرویی درست کنند برای معاویه و یزید ناتمام موند. از طرف دیگر برای اینکه آبرویی برای اینها درست کنند چیزهایی را در مورد عاشورا جعل کردند و در مورد سیدالشهدا سلام الله علیه. خب شما ملاحظه کردید که چقدر کلمات ما نقل کردیم از خود سید الشهدا سلام الله علیه که اخبار کردند از شهادتشون و اخبار کردند از اینکه این سفر و این حرکت دستور خداوند متعال است و تکلیفشون هست و احادیثی را که از پیغمبر اکرم در اون زمان به گوش همه مردم رسیده بوده، حتی زنها در خانه ها مطلع بودند از شهادت سیدالشهدا در کربلا که فی الجمله نقل کردم، در عین حال بعضی آمدن گفتن که وقتی در بین راه خبر شهادت حضرت مسلم به سیدالشهدا رسید، حضرت در اونجا بناشون شد که برگردند. در تاریخ ابن کثیر دارد که فهم ان یرجع، حضرت تصمیم گرفتن بناشون شد برگردن. برادران حضرت مسلم نگذاشتن که حضرت برگردند. این در تاریخ ابن کثیره. و حال این که در تاریخ طبری در الاصابه ابن حجر، در سیر اعلام نبلاء ذهبی، در تهذیب الکمال مزی، در مقتل خوارزمی، در ارشاد شیخ مفید و سایر کتب عبارت این طوره که حضرت به اینها فرمودن که خب حالا دیگه مسلم به شهادت رسیده، نظر شما چیه؟ قالوا والله لا نرجع حتی نصیب ثأرنا او نذوق ما ذاق، فقال علیه السلام لا خیر فی العیش بعد هؤلاء. این مطلب این چنین اینا نقل میکنن این همه، اما ابن کثیر به تنهایی دیدم این چنین به حضرت نسبت میده و این غرضه. بعضی گفتن که امام علیه السلام شب عاشورا اصلا پشیمون شدن از آمدنشون، این در کتاب صواعقه. بعضی گفتن که در روز عاشورا یا شب عاشورا حضرت آماده شدن که اصلا برن به شام و بایزید بیعت کنن یا به نحوی به تفاهم برسن. این چنین جعلیاتی برای خاطر این که به هر حال این واقعه را کمرنگ کنن، به خیال خودشون کسب آبرویی بشه برای یزید و بنی امیه. و حال این که طبری به سند روایت میکنه از عقبه بن سمعان که میگوید عرض کنم که صاحب تو حسینن، از اول حرکت امام علیه السلام من همراهشون بودم، فخرجت معه من المدینه الى مکه و من مکه الى العراق ولم افارقه حتی قتل ولیس فی مخاطبته للناس یا الناس کلمتون بالمدینه ولا بمکه ولا فی الطریق ولا بالعراق ولا فی عسكر ولا فی عسكره الى یوم قتله الا وقد سمعتها. تمام اون چه که حضرت در همه این مسیر تا روز عاشورا هر چه که ایشون فرمودن من همراهشون بودم. والله ما اعطاهم ما یتذاکر الناس و ما یزعمون من ان یضع یده فی ید یزید ابن معاویه. قسم میخوره که همچه حرفی نبوده و نیست و نبایدم باشه. اینطور جعل میکنن و راوی هم طبریه در تاریخش. در جلد 5 صفحه 413 این دروغها برای چیه؟ برای اینه که به نحوی کمرنگ کنن این حادثه عظیمه را و اثرش را خونسا کنن در اسلام و در مسلمین و به نحوی بلکه بتونن حمایتی و دفاعی از یزید و بنی امیه کرده باشن. اما هیچ یک از این راه ها فایده نداشت و ندارد، بالاخره نتوانستن برای اونها چیزی درست بکنن یا نقطه ضعفی برای سید الشهدا و این حرکت، حرکت با عظمت، چیزی درست بکنن، نتوانستن. آمدن همینطور که قبلا عرض کردم تشکیک کردن در این که یزید امر کرده به قتل سید الشهدا، اینم فایده نکرد. تکذیب کردن، اینم فایده نکرد. آمدن گفتن که ایشون یعنی سید الشهدا سلام الله علیه قیام کردن بر حکومت شرعی و یزید خلیفه شرعی بوده. در یک جا دیدم نوشتن 60 نفر از صحابه با او بیعت کردن از جمله عبدالله ابن عمر، اما اسامی بقیه رو در اینجا من ندیدم. او میگه 60 نفر. عبدالله ابن عمر رو اسم میاره و قبلا هم خوندیم که بیعت کرده. میخوان اینطور نتیجه بگیرن که امام علیه السلام قیام کردن بر حکومت شرعی خارجیان، پس باید به قتل برسن و این به قتل رسوندن سید الشهدا به حق بوده، اینطور میخوان بگن. لکن این هم فایده نکرد. همه این حرف ها برای دفاع از یزید و معاویه و بنی امیه فایده نکرد. و از اون طرف بنده عرض میکنم که اگر 60 نفر از صحابه کمتر یا بیشتر با او بیعت کرده اند که عبدالله ابن عمر را خوندیم که یافتیم به مدرک معتبر که پول گرفته و خریده او را معاویه، بنده عرض میکنم هر کی با یزید بیعت کرده باشه ولو از صحابه باشه، او در اعمال یزید شریکه، در ظلمهای یزید شریکه. یعنی امر برعکسه، نه این است که به بیعت اینها شرعیت حکومت یزید تمام بشه، عدم عدالت اینها و شرکت اینها در مظالم یزید تمام میشه. همچنانی که پدرش در همه اعمالش شریک، که شکی درش نیست. بعد اومدن گفتن شاید توبه کرده، اقرار میکنن به اینکه قاتله اما شاید توبه کرده. خب پس لعنش نکنید، اینم پایده نکرد. آمدن گفتن اساسا روز عاشورا روز عیده، عزاداری برای چی؟ این مراسم برای چی؟ که خوندیم عبارت اون رئیس، عرض کنم که فرقه صوفیه و از بزرگان عرفا که الان قبرش در بغداد هست و عرض کنم که میرن زیارتش میکنن، عبارت این عبارتش رو خوندم، اینم فایده نکرد. اومدن گفتن که سید الشهدا خب شهید شدن، به مقامی رسیدن که این مقام مقام عظیمی است و ایشون نائل این مقام نمیشدن مگر اینکه شهید بشن، اونم به این شکل. پس چرا عزاداری میکنید؟ خوشحال باشید، اینم فایده نکرد. در یک جا یادم هست، الان نتونستم پیداش بکنم، یادم نیفتاد که دقیقا اینو در کجا دیدم، که تحریم کردن خوندن مقتل سید الشهدا را، یعنی جریان برای مردم گفته نشود، اینم فایده نکرد. حالا متحیر شدن چه کنن که تکذیب مؤثر نشد، تشکیک مؤثر نشد، دفاع مؤثر نشد، توجیه مؤثر نشد. بعضیاشون نوشتن که یزید چون از صحابه نیست ما نمیتونیم ازش دفاع بکنیم. یعنی چه؟ این اشاره است به یک مبنایی که اون مبناشون عبارت از اینه که کارهای صحابه را توجیه میکردن به اینکه اینا اجتهاد کردن، اجتهاد کردن، لذا اونایی که جنگ جمل را راه انداختن اینا اجتهاد کردن، جنگ صفین را راه انداختن اجتهاد کردن. اگر یزید از صحابه بود مسلما میگفتن که اجتهاد کرده، سید الشهدا را به قتل رسونده، اونم با این خصوصیات و به این ترتیب اجتهاد کرده. در سرش این است که خطا کرده در این اجتهاد، معذور. اگر اجری بهش داده نشه نخیر، معذور، شاید اجری هم داده بشه. این مبناشونه برای توجیه کارهای خلافی که از صحابه سر زده. و بالاخره یافتیم بزرگانی را که صریحاً یزید را لعن میکنن، بلکه او را تکفیر میکنن. کلام احمد ابن حنبل را ابن الجوزی نقل کرده و دیگران هم نقل کردن، شهاب الدین آلوسی نقل کرده در تفسیرش، ابن حجر مکی نقل کرده در یکی از کتابهاش که ابن حجر میگوید یزید، این عبارتش، یزید بلغ من قبائح الفسق والانحلال عن التقوى مبلغا لا يستكثر عليه صدور تلك القبائح منه بل قال احمد بن حنبل بكفره، قال احمد بن حنبل بكفره وناهيك به ورعا وعلما يقضيان بانه لم يقل ذلك الا لقضايا وقعت منه صريحه في ذلك ثبتت عنده. مقام احمد بن حنبل به قول این آقا مقام بلندی است از حیث ورع و تقوا. تکفیر یک شخصی اینطور صریح لابد به علت اموری است که از او سر زده و صدور این کارها نزد احمد ثابت بوده، لذا حکم کرده با این ورع و تقوا به کفر یزید بن معاویه. این عبارت ابن حجر مکی است در کتاب شرح قصیده حمزیه که چاپ مصر، بنده هم دارم در صفحه 270 الی 271، این عین عبارتش بود که تکفیر احمد بن حنبل یا امر او را به لعن معاویه غیر ابن حجر هم روایت کرده. حالا بعضی ها میان میگن که نه این ثابت نیست، احمد ابن حنبل چنین گفته. نه معلوم نیست که احمد چنین گفته. حالا میخوان تکذیب بکنن این مطلب را که احمد تکفیر نکرده از یزید ابن معاویه را. خب ما میگیم اگر تکفیر نکرده تازه میشه مثل اونایی که از قول حق و اقرار به واقع و بیان حقیقت ابا کردن، اگر نگفته باشه پس با یزید شریک در ظلمهاش. خب سعد الدین تفتازانی در شرح مقاصد این عبارتش اینه، کل عبارتش میخونم: انما وقع بین الصحابته من المحاربات والمشاجرات، اون چه که بین صحابه از این جنگ ها و درگیری ها اتفاق افتاده، علی الوجه المسطور فی کتب التواریخ، یدل بظاهره علی ان بعضهم، بعضی از صحابه، قد حاد عن طریق الحق و بلغ حد الظلم والفسق، که بعضی از صحابه فاسقن. این دیگه امریست مسلم به اقرار سعد الدین تفتازانی، این عبارتشه. و کان الباعث له، خب چرا این کارا رو کردن؟ الحقد و العناد و الحسد و اللداد و طلب الملک و الرئاسه و الميل الى اللذات و الشهوات. بعد میگوید اذ لیس کل صحابی معصوما ولا کل من لقی النبی بالخير موسوما الا ان العلماء لحسن ظنهم، الا ان العلماء لحسن ظنهم باصحاب رسول الله ذكروا لها محامل و تاويلات، کارای اونا را هم بسحت کردن و الا اینا فاسقن. بعد این محل شاهده: و اما ما جرى بعدهم، بعد از مرتبه صحابه، اون اشیایی که جاری شده من الظلم علی اهل بیت النبی فمن الظهور، اونقدر واضح است و ظاهر است، بحیث لا مجال للاخفاء، و من الشناعه بحیث لا اشتباه علی الاراء، کسی اشتباه نمی کنه، پر واضحه. اذ تکاد و تشهد و بهل جماد و العجماء و یبکی له من فی الارض و السماء و تنهد منه الجبال و تنشق الصخور و یبقا سوء عمله علی کر الشهور و مر الدهور. گوش بدید. فلعنت الله علی من باشر او رضی او سعا و العذاب الاخرت اشد و ابقا. بعد این عبارت، فإن قیل، اگر کسی برگرده بگه فمن علماء المذهب من لم يجوز اللعن على يزيد مع علمهم بأنه يستحق ما يربو على ذلك ويزيد، با اینکه علم دارن به اینکه يستحق اللعن بلکه بالاتر از لعن، چرا بعضی از علمای شما مانع میشن؟ این فعل قول جواب میده، میگه قلنا تحاميا عن ان يرتقى الى الاعلى فالاعلى، برای اینکه مبادا اگر یزید مورد لعن قرار بگیره، خب لعن میره بالاتر پدرش را، فالاعلا دیگه کی؟ لذاست که عبارت حافظ عبدالمغیث ابن زهیر حنبلی بغدادی را خوندم، پرسیدن ازش که چرا منع میکنی از لعن یزید، گفت لئلا یلعن الخلفاء، من نمی کنم از لعن یزید تا خلفا را مورد لعن قرار ندن مردم. پس ملاحظه می کنید که اونایی هم که منع می کنن از لعن غرضشون چیه؟ شاید این که میگم شاید اونها هم در باطن یزید را مستحق لعن بدونن، اما برای خاطر این که این لعن ترقی نکنه به بالاترها نرود، اون وقت مانع میشن. این عین عبارت سعدالدین طفتازانی در شرح مقاصد. و طبری مورخ در تاریخش منشوری از معتقد عباسی روایت میکنه، یکی از خلفای عباسیینه. او در اون منشور به قول امروز بخشنامه در ذم بنی امیه و معاویه و یزید میرسه به اینجا، و منه ایثاره بدین الله و دعاؤه، یعنی معاویه، و دعاؤه عباد الله الى ابنه المتكبر الخمير صاحب الديوك والفهود والقروض واخذه البيعه له على خيار المسلمين بالقهر والسطوه والتوعيد والاخافه والتهديد والرهبه وهو يعلم سفهه. این وهو يعلم سفهه خیلی نکته خوبیه، چون بعضی از اینا من دیدم شاید ابن خلدون باشه، شاید، میگم شاید، مطمئن نیستم. میگن که ما هم وصحت میکنیم فعل معاویه را که پسرش را گذاشت جای خودش و این چنین به زور و ارعاب و تهدید و قتل او را سر کار آورد، شاید نمیشناخت یزید را، حالاتش را اطلاع نداشت، هم به صحت میکنیم. و هو یعلم سفهه و یطلع على خبثه و یعاین فجوره و کفره. فلما تمكن منه ما مكنه من ووطأه له وعصى الله ورسوله طلب بثارات المشركين وطوائلهم عند المسلمين فأوقع بأهل الحرة الوقيعة التي لم يكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش. الآن در این سایت هایی که هست وقعه حره را مناقشه میکنن شاگردان مکتب بنی امیه و ابن تیمیه، اصلا اصل وقعه حره را میخوان ببرن زیر سوال. مما ارتکب من الصالحین فیها، تا اینکه میگه که بله تا رسید به اونجایی که عرض کنم که علنا کفرش را اظهار کرد و این اشعار لیت اشیاخی به بدر شهیدو جزع الخزرج من وقع الاسل تا آخر اشعار را هم اورده طبری در این منشور عرض کنم که خلیفه عباسی. بعد میگوید هذا هو المروق من الدین، این اصلا کفره. و قول من لا یرجع الى الله و الى دینه و الى کتابه و الى رسوله ولا یؤمن بالله ولا بما جاء بما جاء من عند الله. بعد متعرض میشه این بخشنامه به داستان عاشورا. ثم من اغلب من تهک و اعظم مخترم سفکه دم الحسین مع موقعه من رسول الله و مکانه من و منزلته من الدین والفضل و شهادت رسول الله له و لأخیه بسیادت شباب اهل الجنه. با این همه فضائل و مناقبی که سید الشهدا دارن که کتاباً و سنتاً درباره سید الشهدا و درباره اهل بیت علیهم الصلاة و السلام فقط آیه مودت کافیه. اجفراء علی الله و کفرا بدینه و عداوتا لرسوله و مجاهدتا لعترته و استهانتا بحرمته تا آخر. فکأنما یقتل و یقتل بهی و به اهل بیته قوما من کفار اهل ترک و دیلم لا یخاف من الله نقمتا ولا یرقب منه سطوتا فبتر الله عمره تا آخر. این در تاریخ طبری جلد 10 صفحه 60. اون وقت تتبع کردیم دیدیم که قاضی ابو یعلای فراء، حافظ ابو الفرج ابن الجوزی، حافظ ابو الحسن هیثمی، سعد الدین تفتازانی که خوندیم عبارتش را، حافظ عبدالصمد ابن الحسن شیرازی که در یک جا دیدم در انساب سمعانی دیدم، بعد از اینکه تعریفاتی ازش میکنه میگه غیر انه، آدم بسیار ملایی بوده، عالمی بوده، فهمیدهی بوده، غیر انه که انه حالا یک نقطه ضعفی است، غیر انه یلعن یزید ابن معاویه و عبد الملک ابن مروان و بنی امیه کلهم. در کتاب انساب سمعانی در احوالات این آقا در جلد 3 صفحه 493 شیخ عبدالصمد ابن الحسن شیراز و دیگران که لعن می کنند یزید را، حافظ جلال الدین سیوطی، شهاب الدین آلوسی بغدادی صاحب تفسیر و غیر تفسیر از کتب، عبارت شهاب الدین ابن حجر مکی را هم که خوندم، علامه برزنجی که عبارتش را شهاب الدین آلوسی و اسمش را آورده، شیخ محمد عبده مصری که از متأخرینه، اینا لعن میکنن یزید را و غیر اینها صریحا لعن میکنن. بعضی از اینها تکفیر میکنن صریحا این عبارات شهاب الدین آلوسی. بسیار عبارات جالبی است در ذیل آیه مبارکه فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم که در سوره محمد صلی الله علیه و آله است. نوشته استدله، استدلال شد به این آیه مبارکه، علی جواز لعن یزید. نقل البرزنجی فی الاشاعه در کتابش و الهیثمی في الصواعق أن الإمام أحمد لما سأله ولده عبد الله عن لعن يزيد برسيد بسرش كحكم لعن يزيد چيز قال كيف لا يلعن من لعنه الله تعالى في كتابه چگونه لعن نشود اونی که خدا لعنش کرده در قرآن مجید. فقال عبد الله قد قرأت القرآن قد قرأت كتاب الله فلم اجد فيه لعن يزيد، من در قرآن لعن يزيد ندیدم. فقال الامام ان الله تعالى يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم واي فساد وقطيعه اشد مما فعله يزيد. بعد آلوسی میگه و على هذا القول لا توقفه، توقف نکنید، فی لعن یزید لکثرت اوصافه الخبیثه و ارتکابه الكبائر فی جمیع ایام تکلیفه. بعد و طامت الكبرى مصیبت اعظم ما فعله به اهل البیت مما تواتر معناه، به تواتر معنوی رسیده اخبار استشهاد سید الشهدا در کربلا. وقت الان کسانی پیدا شدن حتی در داخل حوزه میگردن این سندش کجاست، اون سندش کجاست، نکنه این انحراف باشه، نکنه اون تحریف باشه. مما تواتر معناه، شهاب الدین آلوسی بغدادی میگه که هیچ ارتباطی به اهل بیت نداره از نظر عقیدتی. بعد میگوید و قد جزم به کفره و صرح بلعنه جماعه من العلماء منهم الحافظ ناصر الدین ناصر السنه ابن الجوزی و سبقه القاضی ابو یعلا. این قاضی ابو یعلا شخصیت بزرگی است. من دیدم ابن تیمیه زیاد اعتماد میکنه بر حرفای این قاضی ابو یعلا، ازش نقل میکنه در کتاب منهاج السنه، اما در اینجا حاضر نیست ابن تیمیه تبعیت بکنه و حرف قاضی ابو یعلا را بپذیره، عداوتش اجازه نمیده. بعد میگوید و قال العلامه التفتازانی، عبارت تفتازانی رو میگه و ممن صرح بلعنه الجلال السیوطی و فی تاریخ ابن الوردی و کتاب الوافی بالوفیات ان السبیه لما ورد من العراق على یزید خرج فلقی الاطفال والنساء من ذریت علی و الحسین و الرؤوس على اطراف الرماح و قد اشرفوا على ثنیت جیرون فلما رآهم نعب غراب فانشأ یقول. که این مطلب را خوندم براتون. بعد میگوید و هذا کفر صریح، باز بعد از کلماتی و عباراتی و بحث هایی که در اینجا هست میگوید و انا اقول الذي يغلب على ظني، اون چه که غالب بر گمان من و گمان غالب من آن است که ان الخبيث یعنی یزید لم يكن مصدقا برساله النبي، اصلا ایمان به پیغمبر اکرم نداشته. وأن مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى وأهل حرم نبيه عليه الصلاة والسلام وعترته الطيبين الطاهرين في الحياة وبعد الممات وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف في، اگر یک جایی مثلا خدای نکرده از کسی عمدن این کار سر بزنه یک ورق از قرآن مجید را انسان بیاندازه در یک جای نجسی، این فتوا میدن همه به کفرش، ایشون هم همینو میگه. او وقت این کارهایی که از یزید سر زده کمتر از این قضیه است که یک ورق از قرآن را بیاندازه در یک جای نجس که همه فتوا میدن به کفرش، کسی عمدن این کار را بکنه. ولا اظن ان امره کان قافیا على اجله المسلمین اذاب. من گمان نمی کنم حالات یزید بر بزرگان مسلمین در اون تاریخ مخفی بوده باشه، من گمان نمی کنم. ولیکن کانو مغلوبین مقهورین لم یسعهم الا الصبر. اونایی که قیام نکردند و مخالفت با یزید نکردند، نه این است که حالات او را نمی دونستند، اونها مقهور بودن، مغلوب بودن، خب اختناق شدید بوده، حالا برای اونها داره عذر میتراشه. خب این عذر ممکنه قبول باشه، ممکنه قبول نباشه، من نمیدونم. علی ای حال، خب بزرگان مسلمینن از نظر آقایون، حالا صحابه و غیر صحابه و تابعینی که سکوت کردند و عرض کردن که مخالفت با یزید نکردن، حالا ایشون میگه تو اونا معذور بودن به دلیل اینکه مقهور و مغلوب بودن. خب ابن حزم اندلسی چه میگه؟ قیام و یزید ابن معاویه لغرض دنیا فقط، ریاستش ریاست دنیوی بوده و اهل دنیا بوده و برای دنیا بوده، فلا تأویل له و هو بغی مجرد. این در کتاب المحلاس جلد 11 صفحه 98. میدونید ابن حزم از دشمنان اهل بیته و تصریح میکنن در احوالاتش. قاضی شوکانی او میگوید لقد افرط بعض اهل العلم فحكموا بأن الحسين الصبط رضي الله عنه وأرضاه باغ على الخمير السكير الهاتك لحرمة الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية. خیلی افراد کردن اونایی که چنین گفتن، مثل عبدالمغیث بن زهیر حنبلی بغدادی که خوندیم، یا اون ابن العربی مالکی که خوندیم عبارتش را. فیا للعجب من مقالات تقشعر منها الجلود. این در کتاب نیل الاوطار در جلد 7 صفحه 147. در اینجا لازم است که این نکته را عرض بکنم که بعضی از این آقایون کلماتشون در کتبشون مختلفه. دیدید که عبارت ابن حجر مکی را از شرح قصیده حمزیه نقل کردم و آدرس هم دادم. این شخص در یک کتاب دیگری به نام الفتاوى الحدیثیه او میگوید به این که نه، ثابت نیست، ثابت نیست که یزید قاتل سید الشهدا باشه، بلکه اصلا میخواد منکر هم بشه در کتاب الفتاوى الحدیثیه. یا ذهبی باز کلماتش مختلفه. ذهبی در یک جا میگه و اما یزید فلا نسبه ولا نحبه، نه چیزی بر علیهش میگیم و نه دوستش داریم. این دیگه حالا مثلا میخواد بیطرف باشه، این بیطرفی. ولی در یک جا دیگه میگه که کان یزید بن معاویه ناصبیا فظا غلیظا جلفا یتداول المسکر و یفعل المنکر افتتح دولته بقتل الشهید الحسین و ختمها بوقعت الحره فمقته الناس ولم يبارک یا ولم يبارک فی عمره. این در کتاب سیر علام النبلاء است. ببینید کلماتشون مختلفه در کتابهای مختلف. یا غزالی که ما نقل کردیم از احیاء علوم الدین که اونجا مقدسی کرده که نه، شما لعن نکنید بهتره. خب ذکر بگید عوض لعن، به جای اینکه بگید خدا لعنت کند فلانی را، خب بگید لا اله الا الله الحمد لله. چون معلوم نیست که یزید امر کرده باشه به قتل سید شهدا، و اگرم امر کرده شاید توبه کرده، اصلا میشه برای او استغفار کنیم، میشه برای او طلب مغفرت کنیم. اینا رو در کتاب احیاء علوم الدین نوشته. درست. ولی غزالی کتابی داره که در اواخر عمرش که انه این کتاب رو نوشته به نام سر العالمین و کشف ما فی الدارین، این کتاب را اخیراً بعضیا تشکیک میکنن در نسبتش به غزالی، میگن معلوم نیست این کتاب کتاب ابو حامد غزالی باشه. همچنانی که کتاب الامام و سیاسه را تشکیک میکنن در نسبتش به ابن تیمیه. به شما عرض کردم که احوالات امام حسین و امام حسن را از کتاب طبقات ابن سعد که نوشته چاپ نکردن، پس یا چاپ نمی کنن، یا کتاب را منکر می شن، یا اصلا عالمی را منکر می شن، عالمی که بوده در این عالم 60 سال عمر کرده، 80 سال عمر کرده، میگن اصلا هم چه عالمی نبوده. شیخ احمد امین انطاکی صاحب کتاب لماذا اخترت و مذهب شیعه الامامیه را در یه جا خوندم، میگه اصلا یه همچین آدمی وجود نداشته، اینو شیعه ها درست کردن. شیخ محمد امین، شیخ احمد امین، محمد امین و احمد امین دو تا برادر بودن، اینا آمدن به عراق، در عراق منزل ما بودن، بنده اینقدر به اینا نهار دادم، شام دادم، رخت خوابشون رو بند کردم، خوابیدن، پذیرایی ازشون کردم. الان یه وهابی، جوجه وهابی برداشته نوشته که نه اصلا این چنین کسی وجود نداشته اصلا. شیعه ها دروغ میگن. ما در منزلمون عکس ازش گرفتیم. اینا اینجوری هم. حالا کتاب سر العالمین، مرحوم صاحب عبقات رحمت الله علیه، رحمت الله علیه صاحب عبقات در اون تاریخ کتاب سر العالمین را و انتصاب این کتاب را به غزالی اثبات میکنه. شاهد میاره از ذهبی که ذهبی در کتاب میزان الاعتدالش از سر العالمین نقل کرده و این کتاب را به اون نسبت داده صریحا. همچنان که کتاب الامام و سیاسه ابن قتیبه را مواردی ذکر میکنه و کتاب الامام و سیاسه ازش الان نسخه ای در تهران هست که نسخه قرن سومه که اهل فن اینطور تشخیص دادن و این نسخه رو من دیدم و مهر بعضی از بزرگان اهل سنت روشه و وقتی تطبیقش میکنیم با این الامام سیاسه موجود، مخصوصا اون مواردی که ما احتیاج داریم، میبینیم همونه. این تشکیک ها فایده نداره. چاپ نکردن طبقات ابن سعد احوالات حسنین فایده نداره، مشکل حل نمیکنه. خب بعد یک آقای بزرگی خدا رحمتش کنه مرحوم آقا عزیز طباطبایی را رب خون جگر خورد، تو کتاب خونه ها نسخه های خطی را گشت، استنساخ کرد، آورد اینجا چاپ کرد. من برای خاطر این که حقی ادا شده باشه اسم میارم، کما این که اسم آوردم از مرحوم آقای محمودی که بعضی از کتاب های خطی را گشت پیدا کرد و چاپ کرد، مثل انصاب بلادوری را. اون وقت در سر العالمین که چاپ شده، بنده هم دارم ازش، اونجا مطلبی داره راجع به حدیث غدیر که بیان میکنه حدیث غدیر را و اونجا نسبت به صحابه که نقض بیعت کردند هم چیز میگه و در این کتاب خلاف اونچه که در احیاء علوم الدین نوشته در این کتاب نوشته. دقت کردید؟ لذا بعضی از علمای ما احتمال دادن که در اواخر عمرش این شخص مستفسر شده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.